ابله فصل 15. کاتیا کلفت ناستاسیا فیلیپوونا که سخت وحشت کرده بود وارد شد. ناستاسیا فیلیپوونا، اگر بدانید 10-12 نفر ریختند توی خانه و همه مستند، میخواهند بیایند اینجا، میگویند بگو راگوژین است و شما خودتان در جریانید. راست میگویند کاتیا، فوراً بگذار بیایند تو. چطور؟ ناستاسیا فیلیپوونا، همشان نمیدانید، همه لش و لوشند، خدا به دور. نه کاتیا، نه ترس، بگذار بیایند همهشان. اگر تو تعارف نکنی خودشان میایند. میبینی چه جنجالی راه انداختند، درست مثل صبح. و بعد رو به مهمانش کرد. شاید به شما بر بخورد که من اینجور آدمها را در حضور شما میپذیرم. خیلی متاسفم و از شما عذر میخواهم، ولی خب چاره ای نیست. خیلی خیلی دلم میخواهد که شما همه موافقت کنید که در این لحظه حساس شاهدان من باشید، گرچه اجباری در کار نیست، هر جور میل شماست. مهمانان همچنان حیران مانده بودند و پچ کنان به هم نگاه می کردند. اما خب پیدا بود که اینها همه نقشهی بود از پیش طرح شده و مقدماتش چیده شده. و ناستاسیا فیلیپوونا گرچه بی تردید مشاعرش را از دست داده بود، کسی نبود که حالا دیگر بشود از اجرای فکرش بازش داشت. کنجکاوی همه را بی قرار کرده بود و از این گذشته موجبی نبود که کسی بیش از اندازه وحشت داشته باشد. بانو دو نفر بیش نبودند. یکی دریا الکسیونا که زنی سر و زباندار بود و از سیاه تا سفید همه رنگ دیده و به آسانی از میدان در نمی رفت، و دیگری آن بانوی زیبای ناشناس و کم حرف. اما این ناشناس خاموش چیزی از آن چه گفته شد نمی فهمید. مسافری آلمانی بود و روسی نمی دانست. از این گذشته به خاطر می رسید که زیباییش با کم شعوریش متناسب است. تازه به پترزبورگ آمده بود، ولی در بعضی مهمانی ها دعوتش می کردند و او لباس های فاخر می پوشید و گیسوانش را طوری می آراست که گفتی می خواهد در غرفه نمایشگاهی بنشیند تا تماشایش کند. دعوتش می کردند و مثل تابلو قشنگی برای زینت مجلس آنجا می نشاندند. درست همانطوری که بعضی ها تابلوی زیبا یا گلدان و مجسمه نفیس یا پاراوانی دیدنی را برای یک شب از دوستان به عاریت می گیرند. اما از آقایان پتیتسین خود دوست راگوژین بود و فردیشچینکو با دومش گردو می شکست. گانیچکا هنوز نمی توانست به خدایت. اما احتیاجی شدید گرچه مبهم و میلی مقاومت ناپذیر احساس می کرد که تا آخر مجلس پای قاپوق رسوایی خود بماند. و معلم پیر که از آن چه می گذشت سر در نمی آورد، به دیدن تشویش نابقاعده مهمانان و نیز میزبان چیزی نمانده بود که اشکش سرازیر شود و از وحشت می لرزید. اما ترجیح میداد بمیرد و ناستاسیا فیلیپوونا را که مثل نوه خود عزیز می داشت در این هنگامه تنها نگذارد. آفاناسی ایوانوویچ البته نمی توانست آبروی خود را میان اوباش و در این گونه ماجراها به خطر بیندازد. اما به این ماجرا هرچند به جای تاریکی رسیده بود و داشت به رسوایی می کشید، چنان علاقه‌مند شده بود که نمی توانست از آن چشم بپوشد. و تازه ناستاسیا فیلیپوونا چند کلمه ای به کنایه درباره او گفته بود که او به هیچ روی نمی توانست تا موضوع کاملا روشن نشده از مجلس را ترک کند. این است که تصمیم گرفت تا پایان مجلس بنشیند، ولی چنان که البته حیثیتش اقتضا می کرد ناظری خاموش باشد. میماند جنرال یپانچین که اندکی پیش هدیهش را آنطور بی ملاحظه و با تمسخر پسش داده و سکه یک پولش کرده بودند. و البته اگر میماند ممکن بود با این کارهای عجیب و نامتعارف میزبان یا مثلا به میان آمدن راگوژین و اوباش و همراهش بیش از پیش سرشکسته شود. اما شخصی مثل او همکنون هم بیش از اندازه فروتنی از خود نشان داده که حاضر شده بود با پتیتسین و فردیشچینکو هم نشینی کند. هرچه بود احساس وظیفه و قید ملاحظات اخلاقی و تکلیف در قبال شأن اجتماعی و حیثیت و به طور کلی حرمت به خود بر قدرت صدا چیره می شد. به طوری که دست آخر دید حضور راگوژین و همراهانش در مجلسی که حضرت او در آن باشد شدنی نیست. اما ناستاسیا فیلیپونا همین که ایوان فیودوروویچ روی به سوی او گرداند که اعتراضش را بکند، حرفش را برید و گفت: آخ ژنرال، یادم رفت. ولی باور کنید ناراحتی شما را پیش بینی کرده بودم. اگر برای شما واقعا اسباب سرشکستگی است، ابدا اصرار نمی کنم و نگهتان نمی دارم. گرچه خیلی دلم می خواست که در این لحظه حساس مخصوصا شما را در کنار خود ببینم. در همه حال از آشنایی با شما خیلی خوشحالم و از لطفی که به من داشتید بی نهایت تشکر می کنم. ولی اگر می ترسید؟ ژنرال که رگ آزادگی و مردانگیش با این حرف ها جنبیده بود به شدت اعتراض کرد. این حرف است که شما به من بزنید؟ من ولو فقط از روی ارادت و سرسپردگی در این دقیقه حساس کنار شما می مانم تا اگر احیانا خطری بود، از این گذشته اعتراف می کنم که بی نهایت کنجکاو شدم. اعتراض من فقط از آن جهت بود که می ترسیدم فرش های شما را ضایع کنند یا شاید چیزی بشکنند و به عقیده من ناستاسیا فیلیپونا خوب نیست که همه شان را؟ فردیشچینکو به صدای بلند گفت: این هم راگوژین، واردش کن. ژنرال در همین میان فرصت یافت و آهسته و به تندی در گوش آفاناسی ایوانوویچ گفت: عقیده شما چیست؟ عقلش را از دست نداده؟ جدا میگویم این حرفم رنگ استعاره ندارد. راستی راستی منظورم دیوانگی است، به معنی واقعی و پزشکی آن. آفاناسی ایوانوویچ به همان آهنگ نجوا از روی زیرکی گفت: من که به شما میگم از همان ابتدا هم ما خلق اللهش عیب داشت، آن هم با این تب شدید. همراهان راگوژین تقریبا همانها بودند که صبح به خانه گانیا رفته بودند. فقط پیرمرد هرزه مفلوکی که زمانی سردبیر روزنامه بدنام افشاگر و باجستانی بوده بود با آنها اضافه شد. میگفتند که این آقا دندان طلای مصنوعیش را به گرو داده و پولش را پای بطری گذاشته است. گذشته از او ستوان سوم بازنشسته ای نیز بود، هم حرفه آقای مشتزن، و سخت با او سر رقابت داشت و هیچ کس از همراهان راگوژین او را نمی شناخت. او را در حاشیه آفتابی بلوار نیوسکی در حالی پیدا کرده و همراه برداشته بودند که رهگذاران را نگه می داشته و با بیان مارلینسکی نویسنده رمانتیک نچندان معروفیه که قلم قلم پرداز و گندگو داشته و با بیان مارلینسکی از آنها تلکه می کرده، به این بهانه مزدورانه که در روزگار بختیاری اسکنازهای 15 روبلی به فقرا می داده است. این دو رقیب فورا با هم مثل کارد و پنیر شده بودند. آقای محسن ورود گدا را به گروه اهانتی به ساحت خود می شمرد و چون طبیعتاً کم حرف بود گهگاه مثل خرس می قرید و به گدا که آدم سرزباندار و زرنگ و سیاست بازی از آب در آمده بود و سبزیش را پارک می کرد و در جلب محبت و حمایتش می کوشید به تحقیر می نگریست. ظاهراً ستوان سوم حکایت از آن می کرد که در کار بیشتر طرفدار تو تردستی و نیرنگ است تا اعمال زور و قامتش نیز کوتاه‌تر از محسن بود. بیان که آشکارا ستیزه جویی کند، سخت رجزخانی می کرد. حتی چند بار به ظرافت و با زبان کنایه و از مزایای مشت زنی به شیوه انگلیسی حرف زده بود و خلاصه معلوم شد که سخت طرفدار غرب است. آقای محسن به شنیدن کلمه مشت زنی از اینکه کسی در حضور او از این حرف حرف بزند آزرده، فقط به زهرخند تحقیری بسنده کرد. او نیز حریف خود را در خور بحثی آشکار نمی شمرد و گهگاه بیان که حرفی بزند، چنان که گفتی ناخواسته چیزی را که به شدت رنگ روسی داشت نشان می داد. یا بهتر است بگوییم این چیز بسیار روسی را پیش می آورد و ظاهر می ساخت و به رخ می کشید. و این چیز به شدت ملی مشت درشتی بود، سخت عضلانی و پرگره که کرک نرم بوری روی آن خابیده بود و همه به دیدن آن به روشنی پیش چشم می آوردند که اگر این چیز بقایت ملی راست بر هدفش فرود آید، به راستی خیس برخواهد خواست. اما به عکس آن روز صبح در خانه گانیا هیچ یک از افراد این گروه سیامست نبودند و این نتیجه تلاش های خود راگوژین بود که تمام روز از فکر ملاقات آن شب با ناستاسیا فیلیپونا غافل نمی شد. او خود نیز تقریبا هوشیار شده بود، اما در عوض از تأثیراتش طی این روز نابهنجاری که در تمام عمر نظیرش را ندیده بود تا منگی فاصله چندانی نداشت. فقط یک چیز بود که پیوسته در خاطر داشت و آن را هر دقیقه و هر لحظه در جان خود حس می کرد. تمام وقتش را از ساعت 5 بعد از ظهر تا 11 در غم همین یک چیز با نگرانی به سر آورده و با امثال کیندر و بیسکوپ کرنجا رفت و آنها را به دوندگی واداشته بود. و البته آنها هم برای رضای خاطر او مثل جنزدگان تقلا کرده بودند. ولی هرچه بود 100,000 روبل برای رضای خاطر او و پول نقدی که ناستاسیا فیلیپونا به طور ضمنی و با تمسخر به بیانی مبهم با آن اشاره کرده بود تهیه شده بود. آن هم با نرخ بهره چنان بالا که حتی بیسکوپ از آن شرم داشت و نه به صدای بلند بلکه با نجوا با کیندر از آن حرف می زد. این بار هم راگوژین در پیش اوباشش پشت سرش وارد شدند و هرچند که به برتری نیروی خود آگاه بودند، دلشان از واهمه نیز خالی نبود و معلوم نبود چرا بیش از همه از ناستاسیا فیلیپونا می ترسیدند. بعضی از آنها حتی انتظار داشتند که همهشان را فوراً با تیپا از پله ها پایین بیاندازند. یکی از کسانی که این واهمه را داشت، زالیوژف بود. همان جوان خودآرایی که در تسخیر دلزنها استاد بود. اما بعضی دیگر و به ویژه آقای مشت زن گرچه احساس خود را بر زبان نمی آوردند، نسبت به ناستاسیا فیلیپونا احساس تحقیر و حتی بیزاری داشتند و به خانه او چنان آماده بودند که گفتی به محاصره دژی. اما آرایش مجلل دو اتاق اول و اشیای نفیس ندیده‌ای که حتی وصفش هم به گوششان نخورده بود و مبل‌های قیمتی و کمیاب و تابلوهای نقاشی و مجسمه بزرگ ونوز همه بر آنها اثری عمیق گذاشته و احترام و حتی می‌شود گفت وحشت در دلشان انداخته بود. گرچه اینها البته مانع نشد که آنها همه با وجود وحشتشان از روی کنجکاوی گستاخانه‌ای کم کم به دنبال راگوژین به اتاق پذیرایی بروند. اما وقتی آقای مش زن و گدای پرمدعا و چند نفر دیگر چشمشان در میان مهمانان و ژنرال یپانچین افتاد، چنان ماسهاشان را کیسه کردند که کم کم به اتاق مجاور عقب رفتند. فقط لیبدف که از همه دلگرمتر و به قدرت قائد خود مؤمنتر بود، تقریبا شانه به شانه راگوژین به اتاق قدم نهاد، زیرا به خوبی می دانست که ثروتی حدود 1,400,000 روبل و 100,000 روبل پول نقدی که در جیب باشد یعنی چه. البته باید گفت که همه این گروه از جمله لیبدف از همه جا با خبر در تشخیص حدود قدرت خود گرفتار ابهام بودند و به درستی نمی دانستند که آیا براستی به همه کار مجازند یا نه. لیبدف در بعضی لحظات یقین داشت و حاضر بود قسم بخورد که همه کار برایشان جایز است، اما گاهی نیز احساس تزلزل می کرد و احتیاج داشت از راه احتیاط و برای اطمینان خاطر بعضی مواد به ویژه دلگرم کننده و آرام بخش قوانین را پیش خود مرور کند و به خاطر آورد. اما اثر اتاق پذیرای ناستاسیا فیلیپونا بر خود راگوژین عکس اثر آن بر همراهانش بود. همه که پرده اتاق پیش او به یک سو رفت و چشم او بر بانوی خانه افتاد، هر چیز دیگری از پیش نظرش محو شد. انگاری دیگر برایش وجود نداشت، مثل همان روز صبح در خانه گانیا و حتی شدیدتر از آن. رنگ از رویش پرید و لحظه‌ای بر جا ایستاد. میشد حد زد که قلبش به شدت میتپد. چند ثانیه‌ای با کمرویی هاج و واج مانده چشم از ناستاسیا فیلیپونا بر نمی‌داشت. بعد ناگهان گفتی تمیز باخته با رفتاری همه تردید به طرف میز پیش رفت و در راه پایش به صندلی پتیتسین گیر کرد و با پوتین‌های یقور و کثیفش ولان دامن پیرهن بانوی زیبا و خاموش آلمانی را که از توری کبود و بسیار فاخر بود لگد کرد و عذر نخواست، زیرا حتی متوجه به کار خود نشده بود. به میز که رسید چیز عجیبی را هنگام ورود دو دستی جلوی خود گرفته بود روی آن نهاد. این چیز بسته بزرگی بود کاغذین به ضخامت 12-13 و طول 17-18 سانتی متر که محکم در روزنامه اخبار بورس پیچیده و دورش دوبار صلیب وار سفت با نخ قند بسته شده بود. بعد میان که لب از لب بردارد با دستهای فرو آویخته گفتی در انتظار صدور حکم قاضی ایستاد. لباسش درست همان بود که صبح بتن داشت، فقط دستمال گردن ابریشمی به رنگ سبز و سرخ تندی با آن افسوده شده بود، با سنجاق برلیان درشتی به شکل جعلی روی آن و نیز انگشتری با نگین الماس درشتی که بر انگشت کثیف دست راستش می درخشید. لیبدف در سه قدمی میز ایستاد و باقی گروه چنان که گفته شد با تردید یک به یک به اتاق وارد می شدند. کاتیا و پاشا، کلفتان ناساسیا فیلیپوونا نیز شتابان آمده بودند و با وحشت و حیرت از پشت پرده بالا گرفته تماشا می کردند. ناساسیا فیلیپوونا با کنجکاوی را سرچشمان راگوژی نگاه کنان بسته را نشان داد و پرسید این چیست؟ راگوژین با آهنگ نجوا صدا داد 100,000. آه، پس پای حرف خودش ایستاده، عجب. خب بفرمایید بنشینید همانجا روی آن صندلی. من چند کلمه حرف دارم که بعد به شما میزنم. همراهانتان کیند؟ همان صبحی ها؟ خب بیاین تو بنشینند. آنجا روی آن کاناپه جا هست، این هم یک کاناپه دیگر، آنجا هم دو صندلی هست. چه میگویند؟ نمیخواهند بیاین تو؟ در واقع چند نفری از آنها به راستی خجالت می کشیدند و از اتاق پذیرایی بیرون رفته و در اتاق مجاور در انتظار نشسته بودند، ولی بعضی دیگر مانده بودند و به دعوت ناستاسیا فیلیپوونا نشستند، ولی از میز دوری جستند و بیشتر در گوشه جای گرفتند. بعضی همچنان میل داشتند خود را پنهان کنند و برخی دیگر به سرعتی غیر طبیعی هرچه از میز دورتر بیشتر جرأت میافتند. راگوژین هم مانند دیگران در جایی نشست که نشانش داده بودند، اما نشستنش چندان طول نکشید و به زودی برخاست و تا پایان مجلس ایستاده ماند. کم کم شروع کرد مهمانها را تمیز دادن و با آنها نگریستن. چون گانیا را دید نیشخند زهرآگینی بر دهانش آمد و آهسته زیر لب گفت تماشایش کن. ژنرال آفاناسی ایوانوویچ را که دید ابدا خجالت نکشید و حتی کنجکاوی خاصی از خود نشان نداد، اما چون پرنس را در کنار ناستاسیا فیلیپوونا دید مدتی نتوانست چشم از او بردارد. از دیدن او در آن مجلس سخت به تعجب افتاده بود و مثل آن بود که نمیتواند علت حضور را در آنجا بیابد. میشد حد زد که چند دقیقه به راستی گرفتار هذیان شد. گذشته از دوندگی ها و جوش و جلاهای آن روز، شب پیش را هم در قطار صبح کرده و تقریبا دو شبانه روز بود که خواب به چشمش نیامده بود. ناستاسیا فیلیپوونا رو به حاضران کرد و با چالشی بیشکی با تبالود گفت ببینید آقایان، 100,000 روبل توی همین بسته کثیف است. امروز صبح این آدم مثل دیوانه ها داد می زد که امشب 100,000 روبل برایم می آورد و من همه اش منتظرش بودم. مرا به مزایده گذاشته بود. از 18,000 شروع کرد، بعد پرید به 40,000 و دست آخر به 100,000 رسید که حالا پیشم گذاشته. هرچه باشد حرفش حرف است. وای تماشایش کنید، رنگش چه پریده. این حرفا مال همین پیش از ظهر است در خانه گانیا. من رفته بودم دیدن مادر جان گانیا، رفته بودم با خانواده آینده هم آشنا شدم و خواهرش جلو من داد زد هیچ کس نیست این زن بی آبرو را از اینجا بیرون کند، و توی صورت کانیچکا توی صورت برادرش توف انداخت. شیر دختری است. ژنرال با لحن ملامت گفت ناستاسیا فیلیپوونا. چه شده ژنرال؟ حرف بدی زدم؟ دور از نزاکت بود؟ بس هست دیگر. از نقاب گذاشتن و نقش بازی کردن بیزار شدم. 5 سال مثل خانوما یک مجسمه اسمت که دست کسی به دامنش نمی رسد در لژ مخصوص در تئاتر فرانسوی می نشستم و مثل شکار از کسانی که شکارچی وار دنبالم بودند فرار می کردم. صورت مجسم عفاف و غرور بودم، منگ بودم، دیوانه شده بودم. حالا می بینید بعد از 5 سال عفت جلو چشم خودتان است که آمده 100,000 روبل روی میز گذاشته. حتما چند ترویکا هم پایین ایستاده و منتظر من است. 100,000 روبل روی من قیمت گذاشته. گانیچکا، میبینم که اوقاتت هنوز از دست من تلخ است. ولی آخر تو میخواستی من رو به خانوادت وارد کنی؟ من این را که راگوژین بلند میکند. من قابل راگوژینم. مگر نشنیدی پرنس الان چه میگفت؟ پرنس با صدای لرزان گفت: من نگفتم شما سزاوار راگوژینید. دریا الکسیونا که ناگهان تحملش تمام شده بود گفت: ناستاسیا فیلیپوونا، بس کن دیگر عزیزم، بس کن مادرکم. اگر اینجور از دستشان به عذابی کاری ندارد، اصلا نگاهشان نکن. یعنی میخوایی با اینها بروی؟ مردشور 100,000 روبلش رو ببرد. درست است که 100,000 روبل کم پولی نیست، ولی تو پول را بردار و خودش را بیرون کن. با اینها باید اینجور معامله کرد. اگر جای تو بودم همهشان را. این حرفا را ندارد. دریا الکسیونا حتی به خشم آمده بود. زن خوبی بود و دل حساسی داشت. ناستاسیا فیلیپوونا لبخندی زد و گفت: ناراحت نشو دریا الکسیونا. من این حرفا را از روی اوقات تلخی نزدم. مگر ملامتش کردم؟ کردم. من اصلا سر در نمی آورم که چطور به سرم زده بود و می خواستم با یک خانواده نجیب وصلت کنم. رفتم دیدن مادرش و دستش را هم بوسیدم. المسخره بازی را در خانه ات به امن در آوردم گانیچکا. می خواستم برای آخرین بار ببینم تو تا کجا جلو می روی. و راستی حیرت کردم. من انتظار خیلی چیزها را داشتم، ولی دیگر منتظر این نبودم. ولی راستی راستی تو حاضر بودی مرا بگیری، حالان که می دانستی که این آقا درست قبل از ازدواج تو چنین مرفاریت هایی به من داده و من هم آنها را از او قبول کردم. آن وقت همین راگوژین در خانه تو جلو مادر و خواهرت روی من قیمت گذاشت و تو با همه اینها آمده ای اینجا خواستگاری من و میخواستی خواهرت را هم بیاوری. یعنی ممکن است حرفی که راگوژین درباره تو زد راست باشد و تو برای 3 روبل حاضر باشی 4 دست و پا تا جزیره واسیلیوسکی بروی. راگوژین ناگهان آهسته ولی با لحنی همه یقین گفت: بله، 4 دست و پا می رود. حالا اگر از گرسنگی نزدیک به نزد بودی باز حرفی، ولی من شنیدم که ما مواجب خوبی می گیری. حالا گذشته از همه اینها، علاوه بر این ننگ، از این زن نانجیبی که می خواهی به خانه‌ات ببری بیزار هم هستی. انکار نکن، من خوب می دانم که از من بیزاری. نه، حالا باور می کنم که مردی مثل تو بتواند به خاطر پول آدم بکشد. نمی فهمم. امروزه روز آتش پول همه اینها را دیوانه کرده. طور جلو چشمشان را گرفته که منگ شدند. هنوز دهانشان بوی شیر می دهد و خواب نزولخواری می بینند. همین چند وقت پیش در روزنامه خواندم که یک نفر تیغ دلاکی را در ابریشم پیچیده و یواشکی از عقب گلوی رفیقش را گوش تا گوش بریده. درست مثل یک گوسفند. یک ذره شرم نداری؟ من نانجیبم، اما تو از من بدتری. حالا از آن آقایی که دست گل کاملیا برای دوستش دست و پا کرد بهتر از چیزی نگویم. ژنرال با اندوهی راستین دستها را بالا انداخت و گفت: ناستاسیا فیلیپوونا، این شما اید که اینجور حرف میزنید. واقعا شما اید. شما با آن احساسهای لطیف، با آن افکار ظریف، با وقت اینجور حرفها، آن هم به این لح. ناستاسیا فیلیپوونا به خنده افتاد و گفت: مست کردم ژنرال، میخواهم بروم عشق. امشب جشن تولد من است. روز تعطیل و تفریح است. خیلی وقت است که منتظر امروز هستم. دریا الکسیونا، میبینی این آقای را که آن دست گل را دست و پا کرد و آن دست گل را به آب داد؟ این آقای کاملیا را میبینی که آنجا نشسته و به ریش ما میخندد؟ توتسکی با وقار بسیار از خود دفاع کنان گفت: من نخندیدم ناستاسیا فیلیپوونا، فقط با دقت به حرفهای شما گوش میدهم. بله همین. نمیدارم چرا 5 سال عذابش دادم و آزادش نکردم. ارزش این حرفها را داشت؟ او همان جوریست که باید باشد. تازه خودش را طلبکار میداند. آخر خرج تربیتم را داده و مرا مثل یک پرنسس در ناز و نعمت غرق کرده. چه پولها به پایم ریخته. حتی وقتی شهرستان بودم سعی کرد شوهر آبروداری هم برایم پیدا کند و حالا اینجا گانیچکا را برایم پیدا کرده. تازه اگر می دانستی من این 5 سال آخر با او زندگی نمی کردم، ولی پولش را می پذیرفتم چون را حق خودم می دانستم. پاک دیوانه شده بودم. تا تو الان میگفتی اگر از او بیزارم 100,000 روبلش را بردارم و خودش را با دار و دستش بیاندازم بیرون. راستش این است که واقعا دلم را به هم میزند. خیلی وقت است که اگر میخواستم میتوانستم شوهر کرده باشم، آن هم نه با گانیچکا، ولی این کار هم خیلی قبیح بود. دلم را به هم میزد. ولی چرا 5 سال عمرم را تلف کردم و زهر کینه در دلم جوشاندم؟ باور نمی کنی که 4 سال پیش گاهی فکر می کردم چرا با همین آفاناسی ایوانوویچ خود ازدواج نکنم. آن روزها این فکر از روی موزیگری به سرم آمده بود. آن وقتها خیلی فکرها به سرم می آمد. البته می توانستم مجبورش کنم که مرا بگیرد. از خدا می خواست. باور می کنی؟ البته آدم بی حقیقتی است، ولی گیر افتاده بود. تا به تحملش تمام شده بود. ولی خب خدا را شکر. با خود گفتم آیا واقعا ارزش کینه‌ام را دارد؟ و به قدری از او بیزار بودم که اگر هم به زبان می آمد و اصرار می کرد تقاضایش را رد می کردم. 5 سال تمام نقش بازی می کردم، ولی حالا می بینم خود فروشی کنار خیابان به این زندگی می ارزد. جای من کنار خیابان است. یا با این راگوژین می روم عشق، یا از همین فردا می روم رخت شویی، چون از مال دنیا هیچ ندارم. می روم و هرچه هست می اندازم جلوش. یک قاب دستمال هم از این خانه بر نمی دارم. حالا من لخت و گدا را چه کسی می خواهد؟ می گویی نه، بیا از همین گانیا بپرس. حاضر است مرا بگیرد؟ این فردیشچینکو هم مرا نمی خواهد. فردیشچینکو به میان حرفش دوید. شاید فردیشچینکو نخواهد. ناستاسیا فیلیپوونا، من اهل دروغ و دبنگ نیستم. ولی در عوض پرنس منتتان را دارد. شما نشسته اید و گلای شکایتتان را می کنید، ولی پرنس را که پهلوتون نشسته نگاه کنید، من مدتیست مواظبش هستم. ناستاسیا فیلیپوونا با کنجکاوی به طرف پرنس برگشت، پرسید راست می گوید؟ پرنس آهسته گفت بله راست می گوید. همینطور لخت و اور بی جهاز مرا می گیرید؟ بله ناستاسیا فیلیپوونا. ژنرال زیر لب گفت به حق چیزهای نشنیده میبایست انتظارش را داشته باشم. پرنس دردمندانه با نگاهی جدی و نافذ به ناستاسیا فیلیپوونا که چشم از او بر نمی‌داشت مینگریست. ناستاسیا فیلیپوونا رو به دریا الکسیونا کرد و گفت بیا، این هم یک خواستگار دیگر، ولی این را میشناسم، از روی صداقت و دل پاکش پیش آمده. یک حامی نیکوکار پیدا کردم. گرچه شاید هم راست میگویند که او کمی خب اینقدر عاشق شده ای که گرچه پرنسی حاضری مرا که راگوژین و امثال او بلندم میکنند بگیری. خب حالا بگو ببینم خرجم را از کجا میابری؟ پرنس گفت من شما را زن نجیبی میدانم، نه کسی که با راگوژین میرود. مرا زن نجیب میدانی؟ بله شما را. اینها حرفایی است که در داستانها مینویسند. اینها پرنس عزیز من یاوه‌های کهنه است که امروز دیگر خریداری ندارد. امروز دنیا عوض شده، مردم با شعور شده اند. این حرف ها همه دریوری است، ولی از این گذشته تو خودت دایه لازم داری، زن میخواهی چه کنی؟ پرنس برخاست و با کمرویی و صدایی لرزان اما در این حال با یقینی استوار گفت ناستاسیا فیلیپوونا شما حق دارید، من هیچ نمیدارم و از دنیا هیچ ندیدم، ولی معتقدم که نه من بر شما بلکه شما بر من منت میگذارید. من هیچ نیستم، ولی شما رنج زیاد برده اید و از چنین جهنمی پاک بیرون آمده اید و این یک دنیا شرف است. از چه شرم دارید و چرا میخواهید با راگوژین بروید؟ این هزیان ها از تب است. شما 75,000 روبل پیش آقای توتسکی میاندازید و از این دم و دستگاه و زندگی پرتجملتان صرف نظر میکنید. کیست به که بتواند چنین کاری بکند؟ ناستاسیا فیلیپوونا من شما را دوست دارم، حاضرم جانم را نثارتان کنم. من به هیچ کس اجازه نمی دهم از شما خورده ای بگیرد. اگر بی چیز باشم کار خواهم کرد. ناستاسیا فیلیپوونا به شنیدن کلمات آخر پوزخند صدادار فردیشچینکو لیبدف شنیده شد و تا ژنرال پیش خود قرشی کرد که حاکی از نارضایتی شدیدش بود. پدیتسین و توتسکی هم نتوانستن لبخند نزنند، ولی لبخندشان را پنهان کردند. باقی حاضران از حیرت گشاده دهان ماندند. پرنس با همان کمروی ادامه داد ولی ناستاسیا فیلیپوونا چه بسا که نه تنها چندان بی چیز نباشیم، بلکه به عکس خیلی هم ثروتمند باشیم. البته من خودم اطلاعی درستی از کاروبار خودم ندارم و افسوس که تا این ساعت نتوانستم تحقیقاتی بکنم. ولی در سوئیس که بودم نامه‌ای از مسکو به دستم رسید از شخصی به نام سالازکین و بنا به گفته این سالازکین میراث قابل ملاحظه‌ای به من رسیده است. بفرمایید این نامه. پرنس این را که گفت به راستی نامه ای از جیب بیرون آورد. ژنرال زیر لب گفت این هزیان نمی گوید؟ اینجا یک تیمارستان درست و حسابی است. لحظه ای همه ساکت ماندند. پتیتسین پرسید پرنس گفتید نویسنده این نامه تان سالازکین است؟ سالازکین در صنف خود آدم بسیار سرشناسی است. بازار مرد بسیار معروف و معتبری است. اگر واقعا او این خبر را به شما داده می توانید حرفش را باور کنید. خوشبختانه من دستخط او را می شناسم چون چندی پیش با او معامله ای کردم. اگر اجازه بفرمایید نگاهی به نامه تان بیاندازم شاید بتوانم نظری بدهم. پرنس بیان که حرفی بزند نامه را به دستی لرزان به سوی او پیش برد. ژنرال ناگهان به خود آمد و مثل دیوانه ها نگاهی به حاضران انداخت و گفت چه شده؟ چه خبر است؟ راستی راستی ارث به او رسیده؟ همه نگاه ها به پتیتسین که نامه را میخواند دوخته شده بود. کنجکاوی عمومی به ضربه تازه‌ای برانگیخته شده بود. فردیشچنکو در جای خود بند نبود. راکوژین حیرت زده با بیقراری وحشت آوری گاه به پرنس و گاه به پتیتسین نگاه میکرد. دریا الکسیونا از انتظار قرار نداشت. حتی لیبدف تاب نیاورده از گوشه خود پیش آمده. قامت خود را سلا کرده بود تا بتواند از پشت سر پتیتسین به نامه نگاه کند. و حال کسی را داشت که می ترسد هر لحظه به گناه فضولی سیلی بخورد.